برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی رمان دکتر گلاس نوشته یلمار سودربری ترجمه سعید مقدم خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما، دیگه داریم کم کم به وسطهای کتاب میرسیم، اگه اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میفرمایید.
11 ژوئیه، نشستم پشت میز تحریرم، هوا گرفته و بارانی است. چند لحظه پیش توی یکی از کشوهای کوچک تک کاغذی پیدا کردم که روی آن چند کلمه به خط خودم نوشته شده است. به نظر می رسد مال چند سال پیش باشد، چون دست خط آدم بی وقفه تغییر می کند، هر سال یک ذره. شاید آدم خودش متوجه نشود، اما تغییر دست خط به همان اندازه حتمی و غیر قابل اجتناب است که تغییر چهره، طرز ایستادن، حرکات و روح. روی کاغذ نوشته شده: هیچ چیز انسان را بیش از این خرد و حقیر نمی کند که بداند به او عشق ورزیده نمی شود. این را کی نوشتم؟ آیا مال خودم است یا از جایی نقل کردم؟ یادم نمی آید. جاه طلبها را می توانم درک کنم. کافیست بنشینم کنج سالن اپرایی و گوش بسپارم به مارش تاجگذاری اپرای پیامبر تا احساس گرم گرچه گذرای اشتیاق به حکم روایی بر انسانها به من دست دهد و حتی مشتاق شدم در یک کلیسای جامع قدیمی تاجگذاری کنم. اما این جاه طلبی تا زنده هم باید باشد، پس از آن بگذار در سکوت بگذرد. هرگز کسانی را که در پی نام فنا ناپذیرند درک نکردم. حافظه بشر نامنصف و ناقص است و ما بزرگترین و قدیمیترین نیکوکاران من را فراموش کرده ایم. عرابه را چه کسی اختراع کرد؟ پاسکال چرخ دستی را اختراع کرد و فولتون لوکوموتیو را، اما چه کسی عرابه را اختراع کرد؟ هیچ کس نمی داند. در عوض تاریخ نام عرابه ران خشایارشاه را ثبت کرده، پیترامفس، پسر اوتانس. عرابه شاهنشاه را میرانده است و همینطور کلخر خرفتی که معبد دیانا را در افسوس آتش زد تا مردم نامش را فراموش نکنند. برای رسیدن به هدفش مسلماً اقدام موفقیت آمیزی انجام داده، زیرا می توانید نامش را در دانشنامه آلمانی بروک هاوز پیدا کنید. انسان می خواهد مورد عشق و محبت قرار بگیرد. اگر توفیق نیابد می خواهد مورد تحسین واقع شود. اگر باز هم موفق نشود می خواهد دیگران را به هراساند و اگر نتواند به هراساند مورد تنفر و تحقیر آنها قرار گیرد. انسان دوست دارد به نوعی در دیگران احساسی برانگیزد. روح انسان در خلاء احساس بیم و انزجار می کند و به هر قیمت ممکن می خواهد با دیگران ارتباط برقرار سازد. 13 ژوئیه، روزهای گرفته و لحظه های تیره‌ای دارم. شادمان نیستم. با این همه نمیخواهم جای کس دیگری باشم. وقتی فکر میکنم ممکن است به جای این یا آن فرد از آشنایانم باشد، قلبم میگیرد. نه، نمیخواهم کس دیگری باشم. اوایل جوانی به خاطر خوش‌قیافه نبودنم رنج زیادی کشیدم. من که اشتیاق سوزانی داشتم که زیبا باشم، خودم را هیولایی زشت تصور میکردم. البته حالا میدانم تقریبا همان چهره ای را دارم که بیشتر مردم دارند و این هم البته چندان خوشحالم نمی کند. چندان شیفته خودم نیستم، نه روحن نه جسمن، اما نمی خواهم جای کس دیگری باشم. 14 ژوئیه، خورشید کلید خجسته قدرت آن را دارد که ما را حتی در گورهای زیر درختان بجوید. آری، چند لحظه پیش آفتاب بود، اما اکنون هوا تاریک شده. تازه از قدم زدن شبانه هم برگشتم. شهر گویی در بستری از گل سرخ آرمیده بود و مه نازک سرخی ارتفاعات جنوب را فرا گرفته بود. در حالی که در پیاده رو مقابل گراند هتل پشت میزی تنها نشسته بودم و لیموناد می نوشیدم، دیدم دوشیزه مرتنز رد می شود. بلند شدم سلام کردم. برخلاف انتظارم ایستاد، با من دست داد و چند کلمه‌ای درباره بیماری مادرش و شب زیبا حرف زد. در حال حرف زدن کمی سرخ شد، انگار کاری غیر عادی می کرد که امکان داشت بد تعبیر شود. به هر حال من این حرکتش را بد تعبیر نکردم. بارها متوجه رفتار دوستانه و ظریف او شدم که به تشریفات آغشته نیست. تقریبا با همه همینطور رفتار می کند و من همواره چون این شیوه رفتاری را می پسندم. اما راستی چقدر می درخشید؟ آیا عاشق کسی است؟ خانوادهش یکی از آن خانواده های بیشماری بود که از ورشکستگی پدرم متضرر شد. در سالهای اخیر خانم سالخورده سرهنگ بیمار شده و اغلب می آید مطبم. من هرگز ازشان پولی دریافت نمی کنم. البته دلیلش را می فهمند. اسب سواری هم می کند. اخیراً وقتی صبح ها می روم اسب سواری چند بار او را دیدم. در حقیقت آخرین بار دیروز دیدمش. شادمان صبح بخیری گفت و به سرعت از کنارم گذشت. از فاصله دور دیدمش که در پیچ جاده آهسته کرد و مدتی مورب راند و دهنه اسب را شل کرد. انگار خواب می دیدم. من سرعت یک نواختم را حفظ کردم. به این ترتیب در مدت کوتاهی چند بار از کنار هم رد شدیم. زیبایی خاصی ندارد، اما چیزی در وجودش هست که به شکل بسیار ویژه‌ای با رویایی که من سالها و حتی تا همین اواخر از زن داشتم پیوند خورده است. چون این چیزهایی را نمیتوان توضیح داد. زمانی باید 2-3 سال پیش باشد، پس از دردسر فراوان توانستم ترتیبی بدهم تا به خانه خانوادهی دعوت شوم که میدانستم با او روابط دوستانهی دارند، فقط به این خاطر که ببینمش. در حقیقت او هم آمد، ولی آن موقع توجه چندانی به من نکرد و با هم زیاد حرف نزدیم. و اکنون او را خوب می شناسم، همان است که آن زمان بود. کسی را که نمی شناسم خودمم. 17 ژوئیه. آه، به نظرم می رسد زندگی گاهی چهره ای پست و فرومایه از خود بروز می دهد. همین چند لحظه پیش از ویزیت شبانه بیماری برگشتم خانه. با زنگ تلفن از خواب بیدار شدم. نام و نشانی را گرفتم. همین نزدیکی ها بود و به طور خلاصه فهمیدم مشکل از چه قرار است. کودکی ناگهان سخت بیمار شده بود. احتمالاً دیفتری گرفته است. خانه فلان کس که عمده فروش است. دسته ای ولگرد شبانه و فاحشه دورم را گرفتند و راه افتادند دنبالم. به سرعت از خیابانها گذشتم. منزل والدین بیمار در طبقه چهارم خانه ای بود، واقع در خیابانی فرعی. نامی که در تلفن شنیده بودم و اکنون روی در می دیدم به نظرم آشنا می آمد، اما نمی توانستم به یاد بیاورم کی و کجا آن را شنیدم. بانوی خانه لباس خواب و زیردامنی بر تن در را باز کرد. همان زنی بود که در یورگرز برون دیده بودمش، همان که از سالها قبل می شناختمش. با خودم فکر کردم پس همان پسرک زیباست. از اتاق نشیمن باریک و راهروی بیغواره‌ای که موقتاً با چراغ روغنی آشپزخانه روی گنجه روشن شده بود گذشتیم و به اتاقی راهنمایی شدم که ظاهراً اتاق خواب همهشان بود. شوهرش را ندیدم، ظاهراً خانه نبود. زن گفت پسر بزرگمان مریض است و مرا به طرف تخت کوچکی برد که پسرک زیبا در آن نخفته بود، بلکه پسر دیگری خوابیده بود، بچه‌ای ناقص الخلقه. گونه‌هایش مثل سیب ورقلنبیده بود و کاسه سرش پخت بود و چشمان زشت و ابلهانه‌ای داشت. در همان نگاه اول معلوم بود که عقب مانده است. پس شکم اول این را زاییده، آن زمان این را در بطن خود داشته. همان روز که به زانو افتاد و التماس کرد میخواست از شر این موجود برهانمش و من در پاسخ قضیه وظیفه را پیش کشیدم. ای زندگی، تو را درک نمی کنم و اکنون سرانجام مرگ اراده می کند دست ترحمش را به طرف او و اینها دراز کند و او را از زندگی برهاند که هرگز نمی بایست در آن پا بگذارد. اما چون این نمی شود، آنها هیچ آرزوی جز این ندارند که از شر او خلاص شوند. اما با این همه دلهای زبونشان آنها را وامی دارد از من دکتر بخواهند تا بر بسترش بیایم، مرگ مهربان را دور کنم و این ناقص الخلقه را زنده نگه دارم. و من هم به همان زبونی این بار نیز همچون گذشته وظیفه‌ام را انجام می‌دهم. البته همه این اندیشه ها یک باره همانطور که آنجا در آن اتاق ناآشنا کنار تخت بیمار خواب‌آلود ایستاده بودم از ذهنم نگذشتند. آن موقع صرفا از حکم وظیفه‌ام پیروی کردم، به چیز دیگری فکر نکردم. آنچه را باید انجام می‌دادم انجام دادم و تا وقتی لازم بود آنجا ایستادم و بعد برگشتم. در راه رو با شوهر زن و پدر پسرک روبرو شدم که تازه به خانه آمده بود و کمی مست بود. پسرک با چهره میمونوارش شاید سالهای زیادی زنده بماند. این چهره منزجر کننده و حیوانی با چشمان زشت و ابلهانش حتی درون اتاقم مرا دنبال می کنند. می نشینم و تمام ماجرا را در آنها می خوانم. چشمانی که به او داده شده همان چشمانی است که جهان با آنها به مادرش وقتی او را حامله بود می نگریست و جهان فریبکارانه زن را وامی داشت تا با همین چشمان با آنچه خود انجام داده بنگرد. و ثمرش این است. چه ثمره زیبایی! پدر بیرحمی که او را کتک زد، مادری که مغزش پر بود از آنچه دوستان و بستگان امکان داشت بگویند، خدمتکارانی که زیر چشمی نگاهش می کردند و پوزخند می زدند و در دل شادمان بودند از اینکه تأیید روشنی یافتند بر این واقعیت که از ما بهتران از زیر دستانشان بهتر نیستند، عمه‌ها و عموهایی که چهره هاشان از خشم احمقانه و اخلاق ابلهانه منقبض شده بود و کشیشی که با عجله سر و ته این مراسم عقد کنان شرم‌آور را هم آورده بود و با کمی خجالت که شاید حق هم داشت به نیابت از سوی پروردگار طرفین معامله را ترغیب کرد همان کاری را انجام دهند که قبلا دقیقا انجام شده بود. همه به نوعی آتش بیار این معرکه بودند و در آن که روی داده سهمی هرچند اندک داشتند. در این میان حتی پزشک هم استثنا نبود و پزشک من بودم. وقتی در اوج نیاز و ناامیدی در همین اتاق زانو زد و کمک خواست، آیا نمی توانستم کمکش کنم؟ ولی من در عوض وظیفه‌ام را پیش کشیدم، وظیفه‌ای که خودم هم باورش نداشتم. اما آنچه پیش آمده را نمی توانستم بدانم و نه حتی حدس بزنم. مورد او حداقل یکی از آن مواردی بود که موجب نمی‌شد تردیدی به خود راه دهم. اگر به وظیفه باور نداشتم، یعنی باور نداشتم که این برترین قانون الزامی است که منشأ وجودیش خودش است، باز هم کاملا برایم روشن بود که در این مورد کار درست و عاقلانه همان است که دیگران اسمش را می‌گذارند وظیفه و من در انجام آن تردید نکردم. ای زندگی، تو را درک نمی کنم. هنگامی که کودکی ناقص الخلقه به دنیا آید، او را غرق می کنند. سنکا. هزینه سالانه نگهداری هر دیوانه در آسایشگاه اوژینیا بیشتر است از درآمد سالانه یک کارگر جوان و سالم. 24 ژوئیه. گرمای آفریقایی دوباره بازگشته است. هوای گرم مانند تود ابری طلایی رنگ سراسر بعد از ظهر بی حرکت ایستاده بود روی شهر. ابتدای غروب بود که هوا خنک شد و آسودگی به همراه آورد. تقریبا هر شب مدتی در پیاده‌رو مقابل گراند هتل می نشینم و لیوانی لیموناد ملایم با نی می نوشم. از لحظه‌ای که چراغ‌ها در امتداد پیچ اسکله شروع می‌کنند به روشن شدن خوشم می‌آید. این بهترین ساعت من در روز است. اغلب تنها می‌نشینم آنجا، اما دیروز با بریک و مارکل نشسته بودم. مارکل گفت: خدا را شکر که بالاخره چراغ‌های خیابان را روشن کردند. من که خودم را در این تاریکی شبهای بیچراغ تابستان که مدتها در حال پرسه زدن بوده ایم نمی شناسم. گرچه می دانم این کارها فقط به دلایل اقتصادی انجام شده که انگیزه ایست کاملا قابل احترام، اما باید قبول کرد انجام این کارها که برای خوش آمد توریست هاست چاشنی عامیانه ای دارد. سوئد، سرزمین آفتاب نیمه شب، نکبتی ها. بریک در جوابش گفت: درست است، حداقل می توانستند به خاموش کردن چراغ‌ها در دو سه روزه ی هولهوش نیمه تابستان قناعت کنند که هوا در حقیقت مثل روز روشن است. غروب آفتاب در نیمه تابستان در روستاها واقعا افسانه است، اما اینجا چندان تعریفی ندارد. چراغ‌های روشن خیابان برای شهر ضروری است. هرگز از شهری بودنم به اندازه وقتی که در بچگی در شبی پاییزی از ده آمدم شهر و چراغ‌های روشن را دور اسکله دیدم احساس شادی و غرور نکردم. همین الان داشتم با خودم فکر می‌کردم آن بیچاره‌هایی که در دهات زندگی می‌کنند حالا یا باید بروند توی کلبه‌هاشان یا لای خاک و خلول بخورند. بعد ادامه داد: اما نباید از حق گذشت که آسمان پرستاره روستا آسمان دیگری است. در شهر ستاره ها در برابر چراغ های گازی سر تعظیم فرود می آورند. مارکل گفت: ستاره ها به درد این نمی خورند که راهمان را در شب روشن کنند. متاسفانه اهمیت عملیشان را از دست دادند. زمانی تمام زندگی ما را تنظیم می کردند. وقتی به یک تقویم معمولی نیم پشیزی نگاه میکنی به نظرت میرسد که ستاره ها هنوز هم همان نقش تنظیم کننده را در زندگی من دارند. مشکل بتوان در مورد سخت سری و دیرپایی سنت نمونه برجسته تر از این حقیقت آورد که رایشترین تقویم ها پر است از اطلاعات مفصل درباره مسائلی که هیچ انسان زنده دیگر ذره ای به آنها توجه نمی کند. تمام این نشانه های اخترشناسی که فقیرترین دهقان 200 سال پیش کم و بیش از آنها سر در می آورد و با ذوق و شوق و پشتکار مطالعهشان می کرد، چرا که باور داشت آسایشش به آنها وابسته است، برای بیشتر مردم تحصیل کرده امروز ناشناخته و غیر قابل درکند. اگر آکادمی علوم کمی ذوق شوخی داشت می توانست برج اسد، برج سرطان و برج سنبله تقویم را بریزد توی یک کلاه و مثل شانسی به مردم بفروشد. هیچ کس هم به هیچ وجه متوجه آن نمی شد. نقش ستاره های آسمان به نقشی تزئینی تنزل پیدا کرده. جرعه ای از ویسکیش نوشید و ادامه داد: نه، ستاره ها دیگر محبوبیت سابق را ندارند و از این بابت نمی توانند خوشحال باشند. تا وقتی انسان باور داشت که سرنوشتش وابسته به آنهاست ازشان می ترسید، اما در این حال با آنها عشق می ورزید و ستایششان هم می کرد. اما همه ما مثل بچه ها دوستشان داشتیم، زیرا تصور می کردیم چراغ های کوچک زیبایی هستند که خداوند شبها برای سرگرمی ما روشنشان می کند. فکر می کردیم به ما چشمک میزنند، اما حالا که کمی بیشتر درباره‌شان میدانیم فقط برای من یادآوری دائمی در داور و خار کننده‌ای هستند از بی اهمیتی خودمان. مثلا شبی داری در خیابان ملکه قدم میزنی و مشغول فکرهایی هستی درخشان، عالی و دورانساز، فکرهایی که احساس میکنی هیچ دیارالبشری در دنیا تا به حال نتوانسته و جرأت نکرده به ذهنش خطور بدهد، اما تجربه چندین ساله کمین کرده در اعماق ناخودآگاه من بی هیچ شک و شبهه‌ای نجواکنان میگوید فردا صبح یا این فکرها را فراموش میکنی یا در آنها دیگر این کیفیت دورانساز و با عظمت را نمیبینی. اما این مهم نیست. تا وقتی مستی ناشی از اندیشه های درخشان ادامه دارد ذره ای از شادی هایت کم نمی شود، اما کافی سرت را بالا کنی و ستاره کوچکی را ببینی که از لابلای دودکش‌های حلبی می‌درخشد و چشمک می‌زند، تا پی ببری که بهتر است تمام آن فکرها را یک بار به فراموشی بسپاری. یا اینکه داری از کنار جوی آبی رد می‌شوی و با آن نگاه می‌کنی و پیش خودت فکر می‌کنی که بهتر نبود به جای اینکه بروی تا خرخره عرق بخوری راه دیگری برای وقت کشی پیدا می‌کردی، ناگهان می‌ایستی و به نقطه درخشان کوچکی در جوی خیره می شوی. قضیه‌ای که راستش چند شب پیش برای خودم پیش آمد و پس از لحظه دقت متوجه می شوی که آن نقطه تصویر ستاره است در آب. در ضمن ستاره‌ای که من دیدم زنبل دجاجه بود. آن وقت است که بلافاصله برایت روشن می شود که کل موضوع به شکل مضحکی چقدر بی اهمیت است. پانویس: زنب ماکیان صورت فلکی است در آسمان شمال. زنب را معمولا به صورت پرنده‌ای تصور می‌کنند که به سمت جنوب در پرواز است و دم آن زنبل دجاجه پرنورترین ستاره آن است. ادامه متن. به خودم اجازه دادم نکته‌ای را مطرح کنم. درست است، انسان می‌تواند در حقیقت آن را تلقی مستی از زاویه ابدیت بنامد، اما تا وقتی هوشیاریم آن را طبیعی تلقی نمی کنیم و به هر حال این شیوه در زندگی روزمره کاربردی ندارد. اگر ستاره زنب می توانست فکر کند و این فکر به ذهنش خطور می کرد که شبه ستاره فرعی است، شاید خود را بسیار بی اهمیت می یافت و دیگر زحمت درخشیدن به خود نمی داد. به هر حال این ستاره از مدتها پیش نشسته آنجا و با اعتقاد کامل نقش خود را ایفا می کند و بدون شک نه تنها در اقیانوس سیاره‌های ناشناخته‌ای که این ستاره احتمالاً خورشیدشان است پرتو می‌افشاند، بلکه حتی گاهگاهی در جویی در زمین کوچک و تاریک ما نیز بازتاب می‌یابد. و همین نمونه توجه کن دوست من، به طور کلی و تقریبی در مورد هر چیز صدق می‌کند و فقط در مورد جوی صادق نیست. بریک گفت: اگر مایکل تصور می‌کند می‌تواند حتی کم و کیف ویسکی و سودایش را از زاویه ابدیت مورد نظر قرار دهد، در آن صورت به دامنه فکر خود بیش از اندازه بها داده است، چون این چیزی در توان او نیست و هرگز از آن جان سالم به در نمی‌برد. به نظرم جایی خواندم که این شیوه نگرش از زاویه ابدیت مطلقاً حق خداوند است و بیشک به همین دلیل است که هستیش پایان پذیرفته. دستور العمل حتی برای او هم بیش از اندازه دشوار بود، مگر نه؟ مایکل جواب نداد، جدی و غمگین می نمود. حداقل به نظر من که صورتش را در تاریکی و زیر سایبانی با راه‌های قرمز می دیدم چنین به نظر می رسید. و همین که کبریتی زد تا سیگار خاموش شدهش را روشن کند، ناگهان به نظرم رسید که پیر شده است. با خودم فکر کردم بین 40 تا 50 سالگی میمیرد. وانگهی او همین حالاش هم کمی بیش از 40 سال دارد. بریک طوری نشسته بود که میتوانست مسیر پیاده رو را به سمت شهر ببیند. ناگهان گفت: نگاه کنید، خانم گرگوری، زن آن کشیش نفرت انگیز دارد میآید. فقط خدا میداند چطور شده گیر او افتاده. آدم وقتی آنها را با هم میبیند مجبور میشود رویش را برگرداند. آدم احساس میکنند مراعات نزاکت در مقابل این زن چون این چیزی را ایجاب میکنند. پرسیدم: کشیش هم همراه اوست؟ گفت: نه، تنهاست. البته کشیش هنوز در پولراست. بریک گفت: به نظر من شبیه دلیلی است که بلوند باشد. پانویس: اشاره است به داستان سامسون و دلیله. منظور این است که همانطور که دلیله به سامسون خیانت کرد، زن کشیش هم باید به شوهرش خیانت کند. ادامه متن. مارکل گفت: پس امیدوارم نقشش را در زندگی به درستی درک کند و بر سر خادم و نزید خدا شاخهای ابلیسی بگذارد. پانویس: اشاره ایست به ماجرای سامسون یا شمشون در تورات، سفر داوران 16. سامسون با خدا عهد میکند خادم واقعی او باشد و از لذت‌های زندگی پرهیز کند. سامسون با کوتاه نکردن موی خود نشان می‌دهد که خود را وقف خدا کرده است و این امر به او قدرت می‌بخشد. دشمنان سامسون با همدستی دلیله به راز قدرت او پی می‌برند و با بریدن موی او قدرتش را سلب می‌کنند. نویسنده به این موضوع اشاره می‌کند که زن کشیش باید به نحوی مشابه نقش شیطانی او را عیان سازد. ادامه متن. بریک رو به او گفت: بعید می‌دانم این زن طبعاً باید مذهبی باشد، وگرنه چیز دیگری نمی‌تواند این ازدواج را توجیه کند. مارکل گفت: برعکس، تا جایی که عقل ناقص بنده قد می‌دهد این قضیه غیر قابل درک است که پس از مدتی نسبتاً طولانی که از ازدواجش با کشیش گرگوری گذشته، کوچکترین تمایلی به مذهب در او باقی مانده باشد. به هر حال غیر ممکن است از مادام دومتینون مذهبی تر باشد. ایمان واقعی در تمام شرایط سخت زندگی کمک پرارزشی است و هرگز مانع حرکت نمی شود. پانویس: دومتینون، تولد 1635، مرگ 1719، دوشیزه دومتینون سال 1659 با نویسنده‌ای به نام سکرون ازدواج کرد. در سال 1660 بیوه شد ولی هنوز باکره بود. او که اعتقادات مذهبی سختی داشت، برای تربیت لویی 14 به دربار فرانسه دعوت شد. به تدریج با لویی 14 وارد روابط عشقی شد و در سال 1683 مخفیانه با او ازدواج کرد. وقتی از کنارمان گذشت و رفت سمت موزه، حرفمان را قطع کردیم. لباس سیاه ساده‌ای تنش بود. نه آهسته راه می رفت، نه سری، نه به چپ نگاه می کرد، نه به راست. آری، راه رفتن او همانطور که رد می شد بی اختیار چشمایم را بستم. راه رفتن او شبیه راه رفتن کسی بود که به سوی سرنوشت خود می رود. سرش پایین بود، طوری که سفیدی پشت گردنش زیر موهای بورش دیده می شد. آیا لبخند می زد؟ نمی دانم. اما ناگهان یاد خوابی افتادم که چند شب پیش دیده بودم. آن نخنده‌ای را که در آن خواب وحشتناک داشت هرگز در واقعیت ندیدم. دلم هم نمی خواهد ببینم. وقتی سرم را بلند کردم دیدم که لاس رکه دارد در همان مسیر می رود. وقتی برای مارکل و بریک سر تکان داد، شاید برای من هم سر تکان داد، اما زیاد مشخص نبود. مارکل اشاره کرد که بیاید پیش ما بنشیند، اما او گذشت و وانمود کرد متوجه اشاره مارکل نشده. او در همان مسیر خانم گرگوری می‌رفت. با خودم فکر می‌کردم دستی قوی هر دوی آنها را با بند غیر قابل رؤیت یکسانی به بند کشیده و در مسیری یکسان دنبال خود می‌کشد. از خودم پرسیدم راهشان به کجا منتهی می شود؟ آیا این چه ربطی دارد به من؟ حتی اگر من هم کمکش نمی کردم، همین راهی را می رفت که اکنون می رود. من فقط کثافت مشمئز کننده ای را از سر راهش زدم کنار. با این همه مسیرش مسلماً مسیریست دشوار. باید چنین باشد. جهان بر وفق مراد عاشقان نیست و در پایان مسیر آنها و مسیر همه ما به تاریکی ختم می شود. خب آقای رحیمی، وقتمون تموم شد، اجازه بدید بقیه داستان رو بذاریم برای فردا.
خواهش میکنم، خسته نباشید.
متشکر، روز شما و شنوندگان عزیز خوش، تا فردا.
خواهش میکنم.